فرهیختگان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون تشنم، ساقی بیاران اول مرا سیراب کن، وانگه بده اصحاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شرح شیدایی و تفسیر ناز و نیاز است.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدایی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلبابهای عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سپاس بی قیاس بار خدایی را که به سبب آنکه هیچ عقل را قوت اطلاع بر حقیقت او نیست و هیچ فکر و دانش را وسع احاطت به کنه معرفت او نه.
هر عبارت که در نعت او ایراد کنند و هر بیان که در وصف او بر زبان رانند، اگر ثبوتی باشد از شائبه تشبیه در تصور نیاید و اگر غیر ثبوتی بود از قائله تعطیل مبرا در توهم نیفتد.
ببخشای ای کسی که بخشش در خزینه کرم توست، تو در لطف بر همه کس پیشی داری. اهل لطف صفت لطف را از تو گرفتند ای پادشاه.
من کیستم که بگویم عفو کن؟ ای خدایی که همه هستی از تو پیدا شده، من کیستم که مدعی شوم که به وجود بیکران تو پیوستم؟
همه آیات هر رجل قرآن کریم به همه مؤمن مخاطب، همه بلکه همه انسان ها مخاطب به خطاب الهی هستند. ولی ببینید وقتی شما فهمید چه چیزی رو حساب میکنه، امر وقتی امر خداوند باشه، امر خداست. مقتضای عقل این است که تسلیم امر خداوند باشه. اصلا خود همین حکم عقله، اصلا تسلیم شدن به امر خداوند حکم عقله.
تسلیم صفت عشق یا عقله؟
عقل تسلیم خداوند میشه. بله، اتفاقا عشق سرکشه، عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود. عقل و مردم فکر میکنن سرکشه، عقل هم سرکشه هم تسلیم به جاش، عقل به جای خودش کار میکنه، عقل در مقابل خداوند تسلیمه. بعضی ها این اشتباه رو میکنن، فکر میکنن عقل متکبره، یا مثلا عقلا متکبرن، اینا که اهل عقلا متکبر میدونن. این بیعقلیه، تکبر. اصلا آدم بیعقل متکبره، آدم عاقل متکبر نیست. کبرم موارد داره. چه کسی در مقابل خداوند متکبره؟ اگر کسی به وحدت غیر متناهی حق باور داره، با عقلانیتش فهمیده که خداوند محیط علل اطلاقه، محیط علل اطلاق و ساری جاری در هستی، همه هستی ذل حق تعالی است و پرتو نور حقه، احاطه قیومی لایتناهی رو درک کرد، واقعی چگونه تسلیم نیست؟ تسلیم شدنه در مقابل حکم عقله. اصلا دین اگر به معنی تسلیم در مقابل خداونده، حکم عقله، نه اینکه شما اول دیندار بشی بعد عقل پیدا، اول عقلی بعد دیندار میشی. اینجا یه اشتباه رخ داده. شخص به مقتضای عقلش دین رو قبول میکنه، نه به مقتضای بیعقلی. آدم بیعقل دین رو قبول نمیکنه. آدم بیعقل اگه دینم قبول کنه، دینش هم چندان ارزشی نداره. قبول دیانت مقتضای حکم عقله، چون خدا رو به عظمت میشناسد. دین یعنی باور به عظمت خداوند، و مقتضای عظمت خداوند تسلیم و سرفرود آوردن در مقابل عظمت، در مقابل عظمت لایتناهی است. این دینه. پس چون عاقل است دین داره. اتفاقا تمام، حتی فقها، تمام علمای علم اصول، حالا من با حکما و عرفا کار ندارم، در اینجا این آیه شریفه رو، این آیه شریفه که الان میخوام قرائت کنم از قرآن کریم، اطیع الله و اطیع الرسول. قرآن کریم میگه که این امر خداست که شما اطاعت کنید از خدا و از رسول خدا. علمای علم اصول میگن اوامر الزام آوره، یعنی امر بر وجوبه، دلالت بر وجوب میکنه، به اصطلاح اوامر مولوی. همه علمای اصول و فقها میگن این امر ارشادیه. امر ارشادی یعنی چه در اصطلاح علمای علم اصول؟ یه اصطلاح خاصی، کلمه ارشادی. ارشادی معنی نصیحت نی، اصطلاح خاص علمای علم اصول. امر ارشادی در مقابل امر مولوی معنیش اینه که این چیز تازه‌ای به شما نمیگه، این ارشاد به حکم عقله. یعنی اگرم خدا نگفته بود اطیع الله، عقل میفهمید که باید اطاعت کنه. حتی اگر خدا نگفته بود اطیع الله، فرض بفرمایید یه لحظه که خدا نگفته بود، اینو میشه فرض کرد، باز هم عقل سالم میفهمید که باید از خداوند اطاعت کنه. پس اگر عقل میفهمید چرا گفته، میفرمایید این ارشاد به حکم عقله. ارشادی یعنی اگرم نمیگفتیم عقل میفهمید، ولی ما داریم اون ارشاد میکنیم. ارشاد نه اینکه مثلا چیز تازه بشه. ولی نماز بخوان، روزه بگیر امر مولویه. یعنی اگر نمیگفت ما نمیفهمیدیم که باید در ماه رمضان روزه بگیریم، یا اصلا روزه بگیریم، یا اگر بگیریم در چه ماه. اینجا امر مولوی، یعنی من به تو میگم که نمیدانستی این کار بکن، یا صبح پشت نماز بخون، اینم دو رکعت، من چه بسا نمیدانستم که باید نماز بخونم، و یا اگرم میدانستم دو رکعت بودنشو نمیدانستم. امر مولوی میکنه که نماز بخون، این امر مولویه. یعنی چیزی به من میگه که من نمیدانستم. وقتی میگه اطیع الله، چیز تازه به من نمیگه. اگر هم نمیگفت، عقل سالم میداند که اطاعت خدا لازمه، چون خدا علل اطلاقه، یعنی قادر مطلقه، علم مطلقه، غیر متناهی مطلقه. خب در مقابل این عظمت لایتناهی مگر میشه تسلیم نبود؟ تسلیم بودن، اطاعت یعنی تسلیم امر او بودن. بنابراین یعنی دین انسان بر اساس عقلش ارزیابی میشه، نه اینکه انسان اول دیندار میشه بعد عقل پیدا میکنه.
ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو، ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو، تا نرود نفس تن پا نکشم ز کوی تو، تا پانه کشم ز کوی تو، گرچه به شعل می کشی قلب مرا دش بیند. بر دو جهان می دم یک سر تار موی تو، بر دو جهان می دم یک سر تار مستی هر نگاه تو به ز شراب و جام من، مستی هر نگاه تو به ز شراب و جام من، کید سرم برون شد یک نفس آرزوی تو، کید سرم نفس آرزوی تو. در قفس خیال تو، قفس خیال تو تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. پر بکشم به سوی تو.
به تو پناه می آورم از خشمت و از فرود آمدن غضبت. خدایا اگر شایسته رحمت نیستم، تو سزاواری که بر من با فراوانی فضلت بخشش نمایی. خدایا گویی من با همه هستیم در برابرت ایستادم، در حالی که حسن اعتمادم بر تو بر وجودم سایه افکنده است و آنچه را تو شایسته آنی بر من جاری کرده ای و مرا با عفوت پوشانده ای. خدایا اگر گذشت کنی چه کسی از تو سزاوارتر به آن است؟ و اگر مرگم نزدیک شده باشد و عملم مرا به تو نزدیک نکرده، اعترافم را به گناه وسیله خویش به بارگاهت قرار دادم.
یا رب نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من دل شاده حیران کن.
بر آستان جانان مجالیست برای عرضه ارادت،
مجالیست برای عرضه ارادت تا سعادتی ببری.
با من مخونم که من سزای آنم، آنچه از کرم لطف تو زیبا،
بر آستان جانان فرصتی است برای بیان اشتیاق بندگی در لحظه های دلانگیز سحر.
در لحظه های دلانگیز سحر
بی تو ای آرام جان شعله دارم بر زبان، روز و شب سوزم ز داغ زندگی، تا بیفروزی چراغ زندگی. من جدا از کاروان ماندم از همراهان، بر سراب آرزو دل بستم، در غبار بی کسی بنشستم. همچو برگی از خزان افتاده در راهم خدایا، با دلی افسرده در توفانی از آهم خدایا، کو مرا حالی که در هستی تو را خانم خدایا، کو مرا مستی که تا دستی برفشانم خدایا. چون مرغ شب تنها به دامن شبها برآورم آوا غم جدایی را، نوای شیرینم صدای فرهادم، تنین مجنونم ترانه لیلا. نشستم به راه تو مگر شبی بازایی، فروغ جان خستم شقایق صحرایی. بیا بیا که رهبرم به عالم شیدایی، مگر رها رها شوم ز محنت تنهایی. بی تو ای آرام جان شعله دارم بر زبان، روز و شب سوزم ز داغ زندگی، تا بیفروزی چراغ زندگی. من جدا از کاروان ماندم از همراهان، بر سراب آرزو دل بستم، در غبار بی کسی بنشستم.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. در گفتار پیشین به این بیت از بوستان سعدی رسیدیم که شیخ ما در مقام حمد و ستایش الهی میگوید: بر او علم یک ذره پوشیده نیست، بر او علم یک ذره پوشیده نیست، که پیدا و پنهان به نزدش یکی است. یعنی احوال همه ذرات عالم وجود بر خداوند معلوم است و علم او بر همه چیز، چه موجودات پنهان و چه پیدا، احاطه دارد. این بیت به روشنی اقتباسی است از این آیه شریفه که می‌فرماید عالم الغیب لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. یعنی خداوند داننده رازهای نهانی است و پوشیده نماند از او حتی مقدار ذره‌ای در آسمان‌ها و در زمین و نه کوچکتر و نه بزرگتر از آن، مگر آن که در کتاب مبین الهی علم آن آمده است. بر او علم یک ذره پوشیده نیست که پیدا و پنهان به نزدش یکی است. سعدی در شعر خود معنای این آیه شریفه را هم آورده که می‌فرماید ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، همانا در زمین و آسمان چیزی نیست که از خداوند پنهان باشد. بر او علم یک ذره پوشیده نیست که پیدا و پنهان به نزدش یکی است. معنای این بیت رو در سوره مبارکه اعلا هم می‌بینیم که می‌فرماید انه یعلم الجهر و ما یخفا، یعنی خداوند از آشکار و پنهان آگاه است. باری سعدی ما در بوستان می‌گوید احاطه علم حضرت احدیت بر همه چیز و هر چیز به گونه است که حتی کوچکترین ذرات را هم شامل می شود. خواه این ذره را ما آدمیان به چشم ببینیم و خواه نبینیم، آری به راستی کیفیت علم خداوندی از حد درک ما انسانها خارجه و فکر کردن به آن هم آدمی رو به بهت و سکوت می کشانه. بر او علم یک ذره پوشیده نیست که پیدا و پنهان به نزدش یکیست. برای ما انسانهای ضعیف با دانش محدود و اندکی که داریم، پیدا و پنهان، دور و نزدیک، کوچک و بزرگ و تعابیر دیگری از این دست که از محدودیت‌ها و اندازه‌ها و کیفیت‌های گوناگون عالم وجود حکایت می‌کنه، معانی مختلفی داره که همه این معانی برخواسته از علم محدود و قدرت محدود ماست. اما به راستی علم خداوند علی اعلی علمی است شگفت که هیچ محدودیتی در آن راه نداره و بر پیدا و پنهان عالم وجود محیط است و ما تنها می توانیم در مواجهه با این گونه مفاهیم انگشت حیرت به دندان بگیریم و بگوییم هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهادته هو الرحمن الرحیم. و ما نیز مانند فرشتگان به درگاه خداوند اظهار عجز و ناتوانی کنیم و بگوییم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم. خداوندا تو از هر تعریفی پاک و منزهی و ما هیچ نمیدانیم مگر آنچرا که تو به ما آموخته ای و این تویی که دانا و حکیم. بر او علم یک ذره پوشیده نیست که پیدا و پنهان به نزدش یکی است. موسیقی
خدایا بر نفسم در فرمانبری از آن گناه بار کردم، پس وای بر او اگر او را نیامرزی. خدایا نیکیت بر من در روزهای زندگیم پیوسته بود، پس نیکی خیش را در هنگام مرگم از من قطع مکن. خدایا چگونه از حسن توجهت پس از مرگم ناامید شوم، در حالی که در طول زندگیم مرا جز به نیکی سرپرستی نکردی.
این داستان رو مرحوم آیت الله عظما عراقی نقل کرده بودن از قول مرحوم آشق عبدالکریم هاری، آیت الله عظما آشق عبدالکریم هاری استادشون مؤسس حوزه علمیه قم، که ایشون فهموده بودن من پای منبر مرحوم آقای آشق جعفر شوشتری بودم، اون عالم بزرگوار که همه داستاناشو میدونید. ایشون گفت میخوام امتحانتون کنم، گوش بدید علما. خدای متعال میفهمد مؤمن اینجوریه، اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی آیات قرآن برشون خونده میشه خاشع میشن، اشکشون جاری میشه. میخوام امتحانتون کنم. شروع کردن یه سری آیات قرآن رو که درش بیم و انذار و هشدارهای قرآنی بود خوندن. من خودم رو تأمل کردم، دیدم بله الحمدلله حالم متحول شد، متوجه شدم یه بوی از ایمان بردم. انسان اگه مؤمن باشه، مؤمن گوش دلش میشنوه. اثر این که گوش دل میشنود اینه که متأثر میشه. اگر آیه قرآن درش انذار باشه میترسه، اگر بشارت درش باشه اشتیاق پیدا میکنه. این که امیرالمؤمنین فرمود مؤمن متقی، شیعت و علیه علیه السلام شب که میشه سر پا میسته قرآن میخونه، یحزنون بهی قلوبهم، وقتی قرآن میخونن قلبشون به قرآن محزون میشه. چرا؟ چون مؤمن متقیه. وقتی آیات بشارتهای قرآنی رو میخونه واقعا آدم یه جور غصه دار میشه که این همه خیرات تو دستگاه خداست، ما کجاییم؟ داستان بندگان خوب خدا رو میشنه و یه جور غصه دار میشه که اینا کی بودن؟ موسی کی بوده؟ عیسی کی بوده؟ سلام الله علیه مجمعین. عذابهای خدا رو میشنه و یه جور محزون میشه واقعا. قلب اگه زنده باشه بشنوه دعوت قرآن رو، تهدیدهای قرآن رو میشنوه یه جور محزون میشه. داستان اقوام رو میشنوه کفار رو یه جور دیگه قصه دار میشه، نکنه ما جزو اینا باشیم. یادم از خدا رحمت کنه یه استاد بزرگواری، ایشون میگه من اول محرم که میشه یکی از مهمترین گریه هام اینه، گریه خوفه. میگم سید الشهدا خیلی ها بودن خیال میکردن با شما هستن، نامه نوشتن، دعوت کردن، بشارت دادن، ولی دنیا اونا رو از شما جدا کرد، یا نیامدن یا اومدن مقابل شما ایستادن. نکنه منم جزو اونا باشم؟ نکنه من هم ادعا میکنم با امام زمانم وقتی پای امتحان پیش آمد دنیای من به گرو افتاد، منم کسی باشم که تیغم رو تو رو حضرت بکشم؟ این واقعا قصه است دیگه. مؤمن اینجوریست، وقتی قرآن میخونه قصه فرعون و فرعونیا رو میشنوه محزون میشه، میگه نکنه ما هم جزو اینا باشیم. این مال گوش دله.
ای فدای تو هم دل و هم جان، ای نثار رحمت همین و همان، دل فدای تو چون تویی دلبر، جان نثار تو چون تویی.